12 نیمه شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران، در هر شهری که هستید و صدای رادیو فردا رو در اولین ثانیه‌های بامداد جمعه 8 دی ماه میشنوید. و سلام به شما بیرون از ایران، از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید، شاید در آخرین ساعت‌های آخرین شب‌های ماه دسامبر. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. به مدت 45 دقیقه از این لحظه ما با شما هستیم تا شما درباره تازه‌ترین جریان‌های سیاسی و اجتماعی در ایران و جهان بشنوید. آزاده اسدی هستم همراه با بقیه همکارانم تا ساعت 12:45 نیمه شب در تهران. ما همه با شما خواهیم بود با انواع گزارش‌ها و خبرها و تحلیل‌هایی که تا این لحظه برای شما تهیه شده. خبرها رو بشنویم. اول مجله نیمه شب رادیو فردا، بعد از اخبار هم با ما بمونید. براتون بیشتر توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو خواهیم داشت. جمشید زند، سلام بر شما.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، خواهان تشکیل دولت گذار با اختیارات کامل در سوریه شد. آقای ابراهیمی روز پنجشنبه و در پایان سفر 5 روزه‌اش به سوریه به خبرنگاران گفت: مردم سوریه به دنبال یک تغییر واقعی هستند. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه بر حفظ نهادهای حکومتی در آن کشور تأکید کرد و گفت مداخله نظامی به نابودی سوریه منجر خواهد شد. آقای ابراهیمی همچنین بر دادن اختیارات کامل حکومتی به دولت گذار تا زمان برگزاری انتخابات سراسری در سوریه تأکید کرد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نیز از این طرح حمایت کرده، ولی در این حال احتمال پذیرش این طرح از جانب طرفهای درگیر در جنگ داخلی سوریه را ضعیف دانسته است. روز پنجشنبه محمد محسوب، وزیر امور پارلمانی دولت مصر، در اعتراض به روند کند اصلاحات در آن کشور از مقام خود استعفا کرد. آقای محسوب در استعفانامه‌اش نوشته است که بسیاری از سیاست‌های دولت مغایر با عقاید شخصی اوست و فکر می‌کند که این سیاست‌ها بیانگر آرزوها و اهداف مردم مصر نیست. در اوایل هفته جاری وزیر ارتباطات دولت مصر هم به دلیل آنچه که وی فرهنگ کاری دولت خوانده بود از مقامش کنارگیری کرد. روز پنجشنبه یکی از نمایندگان مسیحی پارلمان مصر نیز استعفا کرد. محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، پس از رسمیت یافتن قانون اساسی جدید آن کشور از تغییراتی در هیئت دولت خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود احمدی نژاد در حکمی مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را عزل کرد و محمد حسن طریقت منفرد را به عنوان سرپرست وزارت بهداشت منصوب کرد. در حکم آقای احمدی نژاد دلیل عزل خانم دستجردی اعلام نشده است. مرضیه وحید دستجردی در ماه‌های اخیر بارها از اختصاص نیافتن ارز برای دارو انتقاد کرده بود. همزمان باقر لاریجانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، نیز از مقام خود استعفا کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، باقر لاریجانی ماه گذشته در نامه‌ای به مرضیه وحید دستجردی خواستار پایان همکاری خود در دانشگاه علوم پزشکی تهران شده بود. خانم دستجردی در پاسخ به وی نوشته بود: فشارهای وارده از جانب مدیریت اجرایی کشور برای تغییر ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران را به مصلحت نظام نمی‌داند. علی اکبر جوانفکر، مدیر مسئول زندانی روزنامه ایران، بار دیگر به بیمارستان منتقل شد. آقای جوانفکر که روز دوشنبه پس از پایان مرخصی چند روزه‌اش به زندان اوین بازگشته بود، روز پنجشنبه در قسمت اورژانس یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شد. قهرمان شجاعی، وکیل مدافع جوانفکر، به خبرگزاری اینا گفته است: با تشدید ناراحتی کلیوی جوانفکر، مسئولین زندان ضروری دیدند که وی هرچه سریع‌تر به بیمارستان منتقل شود. جوانفکر در مرخصی چند روزه‌اش هم در بیمارستان عاطیه تهران بستری شده بود. علی اکبر جوانفکر، مدیر مسئول روزنامه ایران و مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد، به اتهام نشر مطالب خلاف موازین اسلامی و عفت عمومی به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است.
متشکرم. جمشید زند بود و خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب. ما در انتها باز هم خبر خواهیم داشت، همراه ما بمونید. خبرها رو از رادیو فردا میشنوید، اما از طریق سایت ما هم میتونید خبرها رو ببینید و بخونید: radiofarda.com. در ادامه از جمله گزارش هایی که میشنوید، محمود احمدی نژاد یک وزیر دیگر را برکنار کرد. این بار نوبت به وزیر بهداشت رسید.
دولت ارز مورد نیاز برای دارو را اختصاص نمیده و باعث تمسخر دولت شده بود و اعلام میکردن که دولت به زین هست ارز داده ولی به دارو ارز نداده.
حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس از کشته شدگان تجمعات بعد از انتخابات 88 ایران به عنوان شهدای بسیج نام برد.
اگر واقعا اکثریت این کشته شدگان بسیجی و هوادار حاکمیت بودند، پس چرا 3 سال گذشت و تازه الان آقای رسایی به این نتیجه رسیده که باید در صحن علنی مجلس به جای انکار با افتخار بیاد اسم این کشته شدگان رو مطرح بکنه؟
همراه ما بمونید تا در بخش دوم مجله نیمه شب برنامه دات کام رو بشنوید. ساعت 6 دقیقه بامداد در تهران هست و خبرها و گزارش‌های بامداد جمعه را از رادیو فردا می‌شنوید. جمهوری اسلامی ایران گفته در صورتی که تهدیدهای فرامنطقه‌ای کمرنگ بشن، به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازدید از مجموعه نظامی پارچین داده خواهد شد. نشریه تایمز با مخابره این گزارش نوشته که اشاره معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تهدیدهای اسرائیل و آمریکاست. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
حدود 2 هفته پیش از دور جدید گفتگوهای جمهوری اسلامی با نمایندگان و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران، معاون پارلمانی وزارت امور خارجه ایران گفته است در صورتی که تهدیدهای فرامنطقه‌ای کمرنگ شوند، به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازدید از مجموعه نظامی پارچین داده خواهد شد. دور تازه گفتگوهای هسته‌ای روز چهارشنبه 27 دی ماه در تهران برگزار خواهد شد. یکی از موضوعهای مهم و مورد اختلاف خودداری حکومت ایران از بازرسی‌های کارشناسان آژانس از مجموعه نظامی پارچین است که بر اساس گفته‌های سازمان‌های اطلاعاتی غرب، جمهوری اسلامی در آنجا انفجار آزمایشگاهی هسته‌ای انجام داده است، امری که تهران آن را مردود می‌خواند. آقای قشقایی گفته است بنا به فتوای رهبری و نه قانون منع سلاح هسته‌ای، استفاده از سلاح هسته‌ای را در دستور کار خود نداشته و من بعد هم نخواهیم داشت، زیرا فتوا فراتر از قانون است و اگر تهدیدهای فرامنطقه‌ای کم رنگ شوند، اجازه بازدید از پارچین صادر می شود. سخنان این مقام حکومت ایران در وبسایت ایران دیپلماسی زیر عنوان شرط ایران برای بازدید از پارچین منتشر شده و ایلنا خبرگزاری کار ایران نیز آن را نقل کرده است. معاون پارلمانی وزارت امور خارجه ایران که در جریان یک سخنرانی در نهادی موسوم به مرکز مطالعات ملی و تحولات جهانی سخن می گفت، کشورهای باختری و در صدر آنها ایالات متحده آمریکا را نیز به باد حمله گرفته و سیاست آنها را مبتنی بر ارزش‌های ایدئولوژیک خوانده است. قشقاوی پاسخ آمریکا به پیشنهاد دولت ایران در خصوص برنامه هسته‌ای را پاسخی نامعقول خوانده و در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرده است که ایران هسته‌ای به اعمال تحریم‌ها می‌ارزد. معاون پارلمانی وزارت امور خارجه دولت ایران در ضمن به گروه‌ها و جناح‌های رقیب هم هشدار داد و آنان را به رعایت آنچه که وی از آن با عنوان خط قرمز سیاست خارجی ما یاد کرد فراخواند. حسن قشقاوی تهدید کرد اگر کسی خط قرمز سیاست خارجی ما را نادیده بگیرد ولو تلویحاً، کسی نمیتواند چنین فردی را درون نظام تصور کند. به مدعی شد که شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران 100% ضد ناسیونالیستی و شعاری بر ضد تمامیت ارضی ایران است. آقای قشقاوی همچنین مسئله سوریه را به تمامیت ارضی ایران پیوند داد و دلیل چنین سیاستی در قبال دولت سوریه را نیز متحد استراتژیک در حوزه امنیت ملی جمهوری اسلامی ذکر کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بله، ما همچنان از رادیو فردا با شما هستیم با چند گزارش و گفتگوی دیگه، این بار در مورد مسائل داخلی در ایران. از جمله اینکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه مرضیه وحید دستجردی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برکنار کرد و محمد حسن طریقت منفرد رو به سمت سرپرست این وزارتخونه منصوب کرد. برکناری مرضیه وحید دستشیری بعد از اون صورت گرفته که او در ماه‌های اخیر از نحوه تخصیص ارز به بخش دارو به شدت انتقاد کرده بود و گفته بود که ارز این بخش صرف واردات لوازم آرایشی و بقیه موارد شده. همکارم الهه روانشاد در این مورد دیدگاه احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی پیشین مقیم ترکیه رو پرسیده.
خانم وحید دستشردی از جمله نمایندگان مجلس پنجم بودند که به لحاظ پایگاه سیاسیشون وابسته به جریان راست سنتی تلقی می‌شدند و در زمان رأی آوردنشون هم نمایندگان سنتی اصولگرا و چهره‌ای مانند احمد ناطق نوری برادر آقای ناطق نوری از جمله حامیان اصلیشون در مجلس بودند. در ماه‌های گذشته یک سری اختلافات بین ایشون و آقای احمدی نژاد رخ داده بود، از جمله انتصاب آقای باقر لاریجانی برادر آقای علی لاریجانی رئیس مجلس بود که اعلام شده بود که این آقای احمدی نژاد با این انتصاب مخالف هستند و امروز هم نامه خدافظی آقای لاریجانی از دانشگاه علوم پزشکی منتشر شد که خانم دستشردی با این استعفا مخالفت کرده بودند و این میتونه یکی از دلایل اصلی برای خانم دستشردی باشه، یعنی اصرارشون بر ادامه فعالیت آقای لاریجانی. از سوی دیگه آقای احمدی نژاد بر اساس رویه‌ای که دارن انتقاد دستگاه‌های اجرایی از یکدیگر و دولت رو بر نمی‌تابند. در ماه‌های گذشته هم مطالبی به نقل از خانم چیزی و دیگر معاونین وزارت بهداشت منتشر شده بود مبنی بر این که دولت ارز مورد نیاز برای دارو را اختصاص نمیده و یک اصطلاحی بود که رایج شده بود و باعث تمسخر دولت شده بود و اعلام میکردن که دولت به زین هست ارز داده ولی به دارو ارز نداده. این صحبت هایی که از قول خانم دستشردی و معاونان وزارت بهداشت منتشر شده بود در فضای عمومی بازتاب زیادی داشت و این امر میتونه یکی از دلایل برکناری خانم دستشردی هم باشه.
آقای مهرابی، روز 26 آذر ماه محمد رضا رحیمی اخبار مربوط به تغییر وزیر بهداشت رو شایع خونده بود و گفته بود که دولت و شخص رئیس جمهوری از وزیر فعلی بهداشت رضایت کامل دارن و این شایعات درباره ایشان صحت ندارد. چگونه است که ظرف مدت کوتاهی شایعات تبدیل به حقیقت میشه؟
این رفتار در دولت پیش از این هم سابقه داشته، یعنی زمانی که آقای احمدی نژاد مطرح کردن که دو تا از وزراشون وزرای اقتصاد و یک وزیر دیگر را عزل میکنن، آقای الهام سخنگوی دولت اون زمان این امر را دروغ 13 خواندن، در حالی که دو روز بعد آقای سمر هاشمی مشاور آقای احمدی نژاد از این برکناری خبر دادن و بعد هم آقای احمدی نژادی را تایید کردن. به هر حال بعضی از اتفاقاتی که درباره برکناری وزرا رخ میده ممکنه آنی باشه، یعنی آقای احمدی نژاد بر اساس یک رفتار وزیر در لحظه تصمیم میگیرن که اون رو برکنار بکنن و حتی ممکنه معاون اولشون هم اطلاع نداشته باشن. ولی به هر حال ممکنه تکذیب بکنن تا فضا مقداری آرام بشه بعد این برکناری انجام بدن. در مورد خانم دستیاردی هم به هر حال مجلس اعلام مخالفت کرده بود، ممکنه که این تکذیب برای این بوده باشه که مخالفت ها فروکش کنه و در زمان مناسب این اقدام مورد نظر خودشون رو انجام بدن.
آقای مهرابی، محمود احمدی نژاد برخلاف حکمای پیشین خودش در نامه روز پنجشنبه‌اش هیچ اشاره‌ای نه به نام وزیر بهداشت مرضیه وحید دستشردی کرده و نه حتی به فعالیت‌های اون در دوران وزارتش، اما سرپرستی رو که برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب کرده دارای تعهد و تجارب ارزشمند خونده.
طبیعتا برکناری وزیر بهداشت در یک شرایط ناگهانی و به سرعت انجام شده و آقای احمدی نژاد در حکمی که برای سرپرست وزارت هم زدن گویا نتونستن دلخوریشون را از وزیر بهداشت پنهان بکنن و گویا ترجیح دادن که اشارهی به سابقه فعالیت‌هایشون هم نداشته باشن.
در مورد برکناری وزیر بهداشت شنیدید که صبح پنجشنبه انجام شد از طرف محمود احمدی نژاد. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی پیشین مقیم ترکیه در این مورد به سوالات الهی روانشاد از رادیو فردا جواب میداد. اما حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس در نطق روز چهارشنبه خودش در مجلس از 23 تن از کشته شده های تجمعات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به عنوان شهدای بسیجی نام برد. وحید پوراستاد از رادیو فردا در همین زمینه گفتگویی داره با مسیح علی نژاد، خبرنگار سیاسی ساکن بریتانیا که در طول سالهای اخیر در زمینه کشته شدگان بعد از انتخابات پیگیری های زیادی انجام داده.
این اظهارات آقای رسایی صحت نداره، ولی اصلا فرض رو بر این بذاریم که درست گفتن آقای رسایی و کشته شدگان بعد از انتخابات اکثرا بسیجی بودن. اما سوال اینجاست که اگر واقعا اکثریت این کشته شدگان بسیجی و هوادار حاکمیت بودن، پس چرا 3 سال گذشت و تازه الان آقای رسایی به این نتیجه رسیده که باید در صحن علنی مجلس به جای انکار با افتخار بیاد اسم این کشته شدگان رو مطرح بکنه؟ دوما در همون روزهای اول انتخابات نه تنها منتقدان حکومت بلکه چهره‌های اصولگرای مثل آقای مطهری هم لیست و آمار بلندتری رو از کشته شدگان بعد از انتخابات مطرح کرده بودند. آیا از دیدگاه آقای رسایی تنها کسایی که بسیجی و هوادار حکومت هستن نباید کشته می‌شدن و فقط اسم اونها میتونه از رادیوی مجلس مطرح بشه؟
خانم علی نژاد، آقای رسایی در همین نطقی که انجام دادن از 23 نفر نام بردن که به عنوان کشته شدگان پس از انتخابات. آیا این 23 نفری که از اونها یاد شده، خانواده اونها قبلا واکنشی به بسیجی بودن یا غیر بسیجی بودن اونها داشتن یا نه؟
برخی از خانواده ها بله واکنش نشون دادن، چون این اولین بار هست که به این شکل گسترده 20 خورده ای رو به عنوان بسیجی معرفی میکنن. در گذشته تعداد کمتری رو میگفتن بسیجی، از جمله خانواده میثم عبادی واکنش نشون داده بودن، گفتن فرزندشون اصلا بسیجی نبوده، بلکه کسانی که به فرزندشون شلیک کردن بسیجی بوده. خانواده حمید حسین بیگ عراقی واکنش نشون دادن و گفتن حتی از خبرگزاری فارس خواستن که تصحیح بکنه، اما این کار رو نکرده خبرگزاری فارس. خانواده بهمن جنابی، خانواده سجاد یا همون کاوه سبزعلی پور، خانواده داوود صدری هم واکنششون دادن. البته یادمون هست که خانواده سانه ژاله هم واکنششون داده بودن و گفتن تهمت بسیجی بودن رو به فرزندمون زدن. خانواده حسام حنیفه و علی فتحعلیان هم که من با پدر بزرگشون صحبت کردم گفتن که فرزندشون بسیجی نبوده.
خانم علی نژاد، شما در طول سالهای گذشته یکی از خبرنگارانی بودید که بیشترین پیگیری رو در مورد این کشته شدگان پس از انتخابات سال 88 انجام دادید. به چه آماری از میزان و تعداد کشته شدگان پس از انتخابات رسیدید؟
متاسفانه باید بگم هیچ آمار دقیقی از شمار کشته شدگان بعد از انتخابات وجود نداره، به این دلیل کاملا روشن که هر نهاد مسئولی در ایران هر بار یک آمار متفاوتی رو داره اعلام میکنه. اما خب تا کنون خانواده های 57 نفر از کشته شدگان بعد از انتخابات به صورت رسمی با خود من و برخی دیگر از همکارانم مصاحبه کردند و کشته شدن فرزندانشون رو در جریان اعتراضات بعد از انتخابات تایید کردند. بسیاری دیگه از این خانواده ها هم به دلیل فشارهای امنیتی مجبور به سکوت شدن. اون دسته هم که اطلاع رسانی کردن، برخیاشون زندانی شدن و الان با قید وثیقه آزاد هستن. خیلی از این خانواده ها تهدید شدن که اگر اطلاع رسانی بکنن فرزندان دیگرشون رو هم در واقع از دست خواهند داد. سخنان اخیر آقای رسایی هم به نظرم نشون میده که اول خانواده ها رو تهدید به سکوت کردن و حالا نزدیک به انتخابات سوء استفاده از نام معترضان به انتخابات گذشته رو شروع کردن.
فهید پوراستاد بود که با مسیح علی نژاد صحبت میکرد، خبرنگار سیاسی ساکن بریتانیا.
هیچ ملتی به جای نمیرسد مگه اینکه از خود گذشتگی نشون دهد. ملتی که از خود گذشتگی نشون ندهد بزدل است و بزدل هیچ وقت به هیچ جا نخواهد رسید.
من بنده عباس تماس میگیرم. شما گفتی حقوق مهرما، ما متاسفانه حقوق برج 5 و 6 و 7 و 8 و 9 هم نگرفتیم. الان 5 روز هم از حقوق برج 10 میگذره، همچنان بی حقوقی.
این واقعا این تحریما داره پدر مردم ایران رو در میاره. واقعا غذاها خیلی گرون شده، خوردنی و نوشیدنی خیلی گرون شده. هرچند میدونیم خب اما قصدش از این تحریما نیت خیره، ولی مردم ایران هم خیلی دارن لطمه میبینن از این تحریما.
بنده اطلاع کامل دارم که زنان روسی در ایران ماهانه مبلغ 400 هزار تومان بابت حق حجاب از حکومت ایران میگیرند.
جمهوری اسلامی مهمانداران هواپیما را خانوار از سن 65 به بالا استخدام کنه به کار بگیره. دیشه ناراحت با چادرهای مشی عربی، این ناراحت نباشند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه 3 گزارش دیگه خواهیم داشت. یکی در مورد آخرین سخنان عضو حزب مؤتلفه اسلامی در مورد رهبران جنبش سبز و همینطور در مورد برکنار شدن علیرضا سجادپور از مدیران بلندپایه سینمایی ایران و به مناسبت سال روز راه افتادن سینما. حبیب الله عسکرولادی عضو حزب مؤتلفه اسلامی در سخنانی گفته که رهبران جنبش سبز آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی جزء فتنه نمیدونه و در حمایت از اکبر هاشمی رفسنجانی گفته که اون مشتهد سیاسی نظام محسوب میشه. اظهارات این عضو حزب مؤتلفه البته در حالی انجام شده که اسدالله بادامچیان یکی دیگه از اعضای شورای مرکزی حزب مؤتلفه نسبت به رهبران جنبش سبز نگاه دیگه‌ای داره. جزئیات بیشتر رو از رضا جمالی میشنویم.
حبیب الله عسکرولادی عضو جریان اصولگرای مؤتلفه اسلامی میگوید که نحوه برخورد با اکبر هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ناطق نوری را قبول ندارد. وی که روز پنجشنبه در جریان یک همایش سیاسی سخن میگفت افزود که توهین هایی که به آقای هاشمی میشود مورد قبول نیست، چرا که او در مسئولیت خود کوتاهی نکرده است. آقای عسکرولادی اکبر هاشمی رفسنجانی را مجتهد سیاسی نامید که دارای نظرات سیاسی خاص است. حبیب الله عسکرولادی همچنین درباره رهبران جنبش سبز میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفت که آنها را به عنوان اهل فتنه نمیشناسد. وی افزود که در دوره میرحسین موسوی مدت کوتاهی وزیر بوده و با مهدی کروبی هم در کمیته امداد همکار و در زندان هم همسلولی بوده است. حبیب الله عسکرولادی که دبیر کلی جبهه‌ای به نام پیروان خط امام و رهبری را بر عهده دارد، پیش از این نیز در قبال رهبران جنبش سبز موضع گیری محتاطانه‌ای پیش گرفته بود و از برخوردهای سیاسی با اکبر هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ناطق نوری انتقاد کرده بود. این اظهارات عضو مؤتلفه اسلامی در حالی است که اسدالله بادامچیان یک عضو دیگر حزب مؤتلفه اسلامی درباره میرحسین موسوی میگوید که از ابتدا در باطن نسبت به این فرد مشکوک بوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای بادامچیان افسوده است که جریان به گفته او شکست خورده فتنه 88 در انتخابات آینده قصد دارند اقدامات مشابهی انجام دهند. اسدالله بادامچیان عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه جریان اصلاح طلب دچار چنگانگی شده، مدعی شد که اخیراً سید محمد خاتمی به واسطه اکبر هاشمی رفسنجانی به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشته تا راه را برای ورود اصلاح طلبان به انتخابات باز کند. این اظهارات در حالی بیان می شود که چندی پیش سید محمد خاتمی در سخنانی آزادی دو رهبر جنبش سبز را یکی از شروط حضور اصلاح طلبان در انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران عنوان کرده است.
روز چهارشنبه علیرضا سجادپور از مدیران بلندپایه سینمایی ایران از سمتش کناره‌گیری کرد. اتفاقی که باعث طرح گمانه‌های مختلفی در مورد بالا گرفتن اختلافات مربوط به مدیریت امور فرهنگی در جمهوری اسلامی بین نهادهای مختلف شده. از بابک غفوری آذر می‌شنویم.
پایان فعالیت یکی از خبرسازترین چهره‌های مدیریت سینمای ایران در 3 سال اخیر، علیرضا سجادپور که نامش با جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی کشور به عنوان همراه و متحد ثابت قدم در تمام 3 سال گذشته مطرح بود، روز چهارشنبه به شکل ناگهانی از سمت معاونت امور فعالیت‌های سینمایی سازمان سینمایی کشور استعفا داد. آقای سجادپور دلیل استعفایش را بازگشت به دنیای تهیه و تولید فیلم عنوان کرده. اشاره او به سوابق گذشتش در نویسندگی و تهیه کنندگی چند فیلم مهجور پیش از تصدی مسئولیت رسمی مدیریتیش است. علیرضا سجادپور به عنوان همراه جواد شمقدری در کابینه دوم محمود احمدی نژاد با هدف تغییر کامل روند حرکتی سینمای ایران و پایه‌گذاری ساختاری تازه که از آن با تعبیر ریل‌گذاری جدید یاد می‌کرد، با سمت مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی وارد تیم مدیران دولتی سینما شد. او که تقریباً درباره تمام اتفاقات و مسائل سینمای ایران اظهار نظر می‌کرد، در پست حساس مدیریت نظارت و ارزشیابی عملاً روند تولید سینمای ایران را مدیریت کرد و همچنین در راه تغییر ساختار از جمله پایه‌گذاران تشکیل شورای عالی سینما و همچنین تبدیل معاونت سینمایی به سازمان سینمایی بود. او در این راه البته تلاش می‌کرد هر موضوع و اتفاقی را طبیعی و عادی جلوه دهد. از توقیف و اصلاح فیلم ها گرفته تا تحریم شرکت در جایزه اسکار و به ویژه موضوع انحلال خانه سینما که از جمله سرسخت‌ترین مدافعان تعطیلی این نهاد صنفی سینمای ایران بود و همواره مدعی فعالیت غیرقانونی این نهاد بود. از جمله در این گفتگو با برنامه سینمایی هفته تلویزیون ایران،
اساسنامه خانه سینما درش اومده که انتخابات مدیران مجموعه باید بر اساس آرای همه صورت بگیره، اما چند سال پیش در یک فرایند کاملا شخصی، یعنی خود خانه سینما، خود مدیریت وقت دست برد تو اساسنامه و این اساسنامه رو به این تبدیل کرد که به جای آرای عمومی آرای برخی افراد، یعنی از هر سن یک نفر، اونم معمولا رئیسش، بیان جمعشن مدیران انتخاب کنند. و این سال هاست که داره بحث میشه.
استعفای علیرضا سجادپور از سمتش در زمانی صورت گرفت که تیم مدیریتی سینمای ایران در حال شدیدترین منازعه با نهاد سازمان تبلیغات اسلامی است و بعضی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری فارس کنار رفتن آقای سجادپور را به این اختلاف مرتبط می‌دانند. این خبرگزاری نوشته که آقای سجادپور با دستور وزیر ارشاد به دلیل حمایت از تصمیم شورای صنفی نمایش در ندادن حواله اکران به سینما آزادی در واقع برکنار شده است. چنانچه گزارش خبرگزاری فارس درباره حمایت آقای سجادپور از این تصمیم شورای صنفی درست باشد، میتوان گفت که عملاً تیم مدیریتی سینما ایران که در 3 سال گذشته اقداماتشان چندان با استقبال سینماگران همراه نبود، حالا نزد بخشی از مدیران فرهنگی کشور هم با حمایت کمتری روبرو هستند.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید.
سلام، من توکا هستم، خواننده ترانه‌های 6 دقیقه و تابو. خوشحالم که این هفته در برنامه فرداهنگ 63 همراه شما خواهم بود. موجی از جانب رویا همه ی منو بغل کرد، به تند اتفاق تو منو زن غزل کرد.
گفتگو با توکا، خواننده جوان، در فرداهنگ 63 همین پنج شنبه 14 دی ماه از 8 تا 10 شب.
حتما همراه رادیو فردا باشید در هفته آینده که این مصاحبه رو بشنوید. 117 سال پیش در 28 دسامبر مردم شهر لیون در فرانسه برای نخستین بار در تاریخ فیلم و سینما رو تجربه کردند. فیلمی که دو برادر مخترع دوربین فیلمبرداری سامت تهیه کرده بودند. همکارم الهه روانشاد از نحوه آغاز کار سینما و اکران اولین فیلم در جهان میگه.
سال گذشته فیلم جدایی نادر از سیمین اصغر فرهادی جایزه اسکار و گلدن گلوب و امسال این یک فیلم نیست کار جعفر پناهی و مجتبی میرطهماس در لیست اولیه فیلم‌های مستند نامزد اسکار است. فیلم برباد رفته بالاترین آمار بیننده را در تاریخ داشته است. پدرخوانده، تایتانیک، آواتار، پارک جوراسیک، اشک ها و لبخند ها، همه اینها و هزاران فیلم دیگر. همچنین هنرپیشه‌های ریز و درشت به ویژه در پایتخت سینمایی جهان هالیوود با ارقام میلیونی دستمزدهایشان و تماشاچیان در سراسر جهان برای هر یک از سینما رفتن‌هایشان باید خود را مرهون دو برادر بدانند، لوی و آگوست لومیر فرانسوی. آنهایی که 116 سال پیش اولین اکران عمومی یک فیلم را در گراند کافه پاریس ممکن کردند. فیلمی کوتاه از زندگی روزمره فرانسوی ها با دوربین ساخت و پرداخته این دو برادر به نام سینماتوگراف به نمایش درآمد و برای آن بلیت هم فروختند. اما تکنولوژی فیلم در حقیقت ریشه در سالهای 1830 دارد، زمانی که دو اتریشی جوزف پلاتو و سیمون استامفر دستگاهی را به نام فناکیستوسکوپ ابدا کردند که صفحه‌ای دوار بود و تصاویر نقاشی شده‌ای را به نمایش می‌گذارد که به نظر می‌آمد در حرکتند. همین دستگاه فناکیستوسکوپ پایه و اساس فیلم‌های امروزی است. پس از آن 60 سال تلاش برای ایجاد تحول در عرصه دانش فیلم در سال 1890 میلادی به وسیله توماس ادیسون و دستیارش ویلیام دیکسون به ثمر نشست. آنها دوربین فیلمبرداری را ساختند که کینتوگراف نام گرفت. ادیسون یک سال پس از آن کینتوسکوپ را اختراع کرد که دستگاهی بود که تنها یک بیننده می توانست با گذاردن چشمش بر سوراخی که در آن وجود داشت رشته عکس‌هایی را که از نوری می‌گذشتند ببیند. پدر دو برادر فرانسوی مخترع دستگاه سینماتوگراف بعدها وقتی کینتوسکوپ ساخت ادیسون را دید تحت تاثیر قرار گرفت و به پسرانش لوی و آگوست که صاحب کارخانه بسیار موفق تولید صفحات عکاسی در شهر لیون در فرانسه بودند گفت که آنها البته که می توانند دستگاه بهتری از ادیسون ارائه کنند و دو برادر نیز در اندک زمانی سینماتوگراف را ارائه و به نام خود ثبت کردند. یک سال پس از این اکران عمومی که به تاریخ پیوست، برادران لومیر اماکنی را برای نمایش فیلم‌هایشان در نظر گرفتند که برگرفته از دستگاهشان سینماتوگراف سینما نام گرفت. آنها فیلم بردارانی را نیز به سراسر جهان اعزام کردند تا فیلم‌هایی تازه بگیرند تا در این سینماها به نمایش درآیند.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 بامداد جمعه در ایران هست. همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. به شما دوباره سلام میکنم اگر همراه ما بودید یا اگر به تازگی به رادیو فردا پیوستید. امیدوارم بتونید همچنان همراه ما بمونید تا در ادامه بخش دیگه از برنامه دات کام رو بشنوید. در مورد این برنامه بیشتر توضیح میدم بعد از اخبار. جمشید زند.
با سلام. مجلس نمایندگان آمریکا شامگاه یکشنبه برای بررسی راه‌های برون رفت از بحران مالیاتی آن کشور تشکیل جلسه می‌دهد. در صورتی که قانونگذاران آمریکایی تا آخرین روز سال 2012 به توافق نرسند، حدود 500 میلیارد دلار به مالیاتی که شهروندان آمریکا باید بپردازند افزوده خواهد شد و میلیاردها دلار هم از هزینه‌های عمومی دولت کاسته می‌شود. اخسر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه خواهان تشکیل دولت گذار با اختیارات کامل در سوریه شد. آقای ابراهیمی روز پنج شنبه و در پایان سفر پنج روزه‌اش به سوریه به خبرنگاران گفت مردم سوریه به دنبال یک تغییر واقعی هستند. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه بر حفظ نهادهای حکومتی در آن کشور تاکید کرد و گفت مداخله نظامی به نابودی سوریه منجر خواهد شد. روز پنجشنبه محمد محسوب وزیر امور پارلمانی دولت مصر در اعتراض به روند کند اصلاحات در آن کشور از مقام خود استعفا کرد. آقای محسوب در استعفانامه‌اش نوشته است که بسیاری از سیاست‌های دولت مغایر با عقاید شخصی اوست و فکر می‌کند که این سیاست‌ها بیانگر آرزوها و اهداف مردم مصر نیست. در اوایل هفته جاری هم وزیر ارتباطات دولت مصر به دلیل آنچه که وی فرهنگ کاری دولت خوانده بود از مقامش کناره‌گیری کرد. علی اکبر جوانفکر مدیر مسئول زندانی روزنامه ایران بار دیگر به بیمارستان منتقل شد. آقای جوانفکر که روز دوشنبه پس از پایان مرخصی چند روزه‌اش به زندان اوین بازگشته بود، روز پنجشنبه در قسمت اورژانس یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شد. قهرمان شجاعی وکیل مدافع جوانفکر به خبرگزاری اینا گفته است با تشدید ناراحتی کلیوی جوانفکر، مسئولین زندان ضروری دیدند که وی هر چه سریع‌تر به بیمارستان منتقل شود. جوانفکر در مرخصی چند روزه‌اش هم در بیمارستان آتیه تهران بستری شده بود. به دنبال عزل مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت از سوی محمود احمدی نژاد، باقر لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از مقام خود استعفا کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، باقر لاریجانی ماه گذشته در نامه‌ای به مرضیه وحید دستجردی خواستار پایان همکاری خود در دانشگاه علوم پزشکی تهران شده بود. خانم دستجردی در پاسخ به وی نوشته بود فشارهای وارده از جانب مدیریت اجرایی کشور برای تغییر ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران را به مصلحت نظام نمی‌داند. حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر از بیمارستان زندان به بیمارستانی نظامی در قاهره منتقل شد. مبارک 84 ساله که 3 دهه در مصر حکومت کرد در سال 2011 مجبور به کناره‌گیری از قدرت شد. او در تابستان سال جاری به حبس ابد محکوم شد ولی به علت بیماری چند ماه اخیر را در بیمارستان زندان گذرانده است. وکیل مدافع او به خبرگزاری رویترز گفته است که حال موکلش رضایت بخش نیست. و اداره سرشماری آمریکا اعلام کرده است که همزمان با آغاز سال جدید میلادی جمعیت آن کشور به بالای 315 میلیون نفر میرسد. بر پایه ارزیابی‌های این نهاد دولتی آمریکا در یک سال گذشته حدود 2,300,000 نفر به جمعیت آمریکا افزوده شده است. از سال 2010 هم که آخرین آمار سرشماری آمریکا انجام شد، جمعیت آن کشور حدود 6,300,000 نفر بیشتر شده است.
متشکرم جمشید زنبود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. دات کام امشب رادیو فردا آخرین برنامه دات کام در سال میلادی 2012 محسوب میشه. برای همین حامد پارسی سراغ برترین تکنولوژی ها و گجت هایی رفته که در سال آینده میلادی یعنی 2013 به بازار میان. همراه رادیو فردا باشید و این برنامه رو بشنوید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، در برنامه دیگر از سری دات کام من حامد پارسی با شما همراه هستم تا گشت و گذار رادیویی دیگری داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید. در برنامه امروز در حالی که واپسین روزهای سال میلادی 2012 رو سپری می‌کنیم، برای شما خواهیم گفت که از نگاه ناظران و تحلیلگران بازار تکنولوژی های جدید در سال میلادی جدید باید چشم به راه چه فناوری های تازه‌ای باشه. این فناوری های تازه که مهمترین آنها را با همراهی همکارانم فرین آسمی، امیر نیکزاد و مانیا منصور در برنامه این هفته دات کام معرفی می‌کنیم. حوزه‌های متنوعی را از تلفن‌های همراه گرفته تا گجت‌ها و ابزارک‌های خانگی در بر می‌گیرند.
آیفون 5S
اپل از زمان ارائه نسخه 3G آیفون هر دو سال یک بار یک نسخه S از آخرین مدل آیفون خودش رو ارائه میکنه که امکانات ویژه‌ای نسبت به مدل آخر داره. اگه در سال 2012 اپل آیفون 5 رو با طراحی جدید روانه بازار کرد، انتظار میره که در سال 2013 اپل با آیفون 5S وارد رقابت در دنیای تلفن‌های همراه بشه.
ویژگی‌های قابل انتظار.
آنطور که گاردین میگوید آیفون 5S احتمالاً از یک دوربین سوپر HD برخوردار خواهد بود و قدرت تفکیک پذیری صفحه نمایشش هم به همین میزان ارتقا پیدا می‌کند. همچنین پیش بینی شده که آیفون 5S از یک باتری با طول عمر بیشتر برخوردار باشد و قابلیت NFC یا انتقال و تبادل محتوا در فضای پیرامون را داشته باشد. علاوه بر این ادعا شده که نسخه ارتقا یافته آیفون 5 همچون آیپاد تاچ و آیپاد نانو در 6 تا 8 رنگ مختلف عرضه می شود.
چه زمانی باید منتظر آیفون 5S بود؟
اپل در سالهای اخیر معمولاً در اواخر سه ماهه سوم سال میلادی یعنی پایان تابستان از محصولات جدیدش پرده برداری کرده، اما پیش بینی شده که در سال 2013 میلادی حداکثر تا پایان سه ماهه دوم یعنی پایان بهار آیفون 5S رونمایی میشه.
اپل تیوی ابزاری کمکی برای تلویزیون ها که به شما امکان دریافت و پخش فیلم، سریال و موسیقی رو از طریق آیتیونز میده در بسیاری از خونه ها از آسیا تا اروپا و آمریکا یافت میشه. اما این محصول مدت هاست همه را چشم به راه یک نوآوری احتمالی دیگه از سوی اپل کرده. اپل که پس از تولید محصولاتی مثل رایانه‌های شخصی و لپتاپ رو به بازار تلفن‌های همراه کرد، انتظار میره که بالاخره دست به کار تولید و ارائه تلویزیون‌هایی بشه که اپل تیوی رو در خود داشته باشند. تلویزیون‌هایی که به سیاق محصولات دیگه اپل پیش بینی میشه آی تیوی نام میگیرن.
ویژگی‌های قابل انتظار.
پیش بینی می‌شود که آی تیوی از قابلیت‌هایی چون آی سایت و سیری برای تشخیص صدا و تصویر برخوردار باشد.
چه زمانی باید منتظر آی تیوی بود؟
واردین به نقل از جین مانستر تحلیلگر صنعتی نوشته که آی تیوی احتمالاً در اکتبر 2013 با قیمتی بین 1500 تا 2000 دلار به بازار عرضه خواهد شد. آی تیوی احتمالاً در سایزهای 42 تا 55 اینچ به بازار میاد و البته ممکنه عرضه اون در خارج از آمریکا تا حصول توافق اپل با شرکت‌های تولید و توزیع فیلم و برنامه‌های تلویزیونی به تعویق بیفته.
ایکس باکس 720
مدت هاست که شایعه تلاش مایکروسافت برای عرضه نسخه پیشرفته تری از کنسول بازیش ایکس باکس 360 دهن به دهن پیچیده و تا این لحظه هنوز در حد شایعه بوده. اما گمان زنی ها که از اونه که این شایعات بالاخره در سال 2013 جامعه عمل خواهند پوشید.
ویژگی های قابل انتظار.
همچون کینکت انتظار می‌رود که ایکس باکس 720 از قابلیت تشخیص حرکت برخوردار باشد. گرچه به دلیل آنکه مایکروسافت موفق به ثبت پتنت مربوط به نمایش تصاویر سه‌بعدی بر دیوار نشده، همچنان برای استفاده از این کنسول بازی باید از عینک‌های سه‌بعدی که به نوشته گاردین از طریق اینترنت بی سیم مرتبط می‌شوند استفاده کرد. علاوه بر این، انتظار می‌رود که ایکس باکس 720 از قابلیت خواندن لوح‌های فشرده بلوری هم برخوردار باشد.
چه زمانی باید منتظر ایکس باکس 720 بود؟
یکی از مسئولان اجرایی مایکروسافت پیشتر از تصمیم ساخت ایکس باکس جدید سخن گفته بود، اما خیلی زود این موضوع از طرف مایکروسافت رد شد. با این حال در آگهی‌های شغلی مایکروسافت همچنان مشاغلی مرتبط با ساخت کنسول جدید به چشم می‌خوره. بلومبرگ در گزارشی پیش‌بینی کرده که ایکس باکس جدید در سه ماهه پایانی سال 2013 پاییز 92 به دست مشتریان خواهد رسید.
آمازون فون.
در مورد اینکه آمازون ممکنه دست به کار تولید تلفن همراهی با ویژگی‌های خود بشه، در برنامه‌های پیشین دات‌کام هم شنیدید. سال 2013 سالیه که بر اساس گمانه‌زنی‌ها این غول دنیای اینترنت یک تلفن همراه رو هم به کلکسیون کتابخوان‌های موسوم به کیندلش اضافه می‌کنه.
ویژگی‌های قابل انتظار.
گاردین میگوید که در مورد تلفن همراه آمازون نباید منتظر ویژگی‌های سخت افزاری عجیب و غریب باشیم. با این حال از بُعد نرم افزاری تلفن همراه آمازون باید ترکیبی از بازار اپلیکیشن‌های آمازون، سرویس MP3 و کلاود پلیر آمازون و سرویس کتاب‌های الکترونیک کیندل باشد. گاردین به نقل از PC مگزین پیش‌بینی کرده که موبایل آمازون نباید چندان گران باشد، چرا که تجربه نشان داده آمازون محصولات اینچنینی را با قیمتی پایین تر از قیمت تمام شده در اختیار کاربر می گذارد. در عوض ممکن است تلفن آمازون به یک اپلیکیشن اسکنر بارکد مجهز باشد که برای خرید محصولات مختلف مصرف کننده را مستقیماً به آمازون هدایت می کند.
چه زمانی باید منتظر تلفن همراه آمازون بود؟
به نوشته گاردین نیمه سال 2013 زمان احتمالی برای عرضه این محصوله.
عینک‌های واقعیت افزا.
حتما از اپلیکیشن هایی که لایه هایی از اطلاعات پیرامونی و محیطی رو بر روی تصویر شما از منظره مقابلتون سوار می کنن استفاده کردید و حتما در مورد عینک گوگل کم و بیش شنیدید که قراره شکلی تکامل یافته از چنین ابزاری رو سوار بر یک عینک به شما ارائه بده. گوگل از عینک خود در نشست سالانه‌ای که در بهار امسال با برنامه سازان و برنامه نویسان اندرویدی داشت پرده برداری کرد، گرچه زمان دقیقی از ارائه اون به بازار اعلام نشد. اما علاوه بر گوگل، شرکتی به اسم ووزیکس هم دست به کار تولید عینک مشابهی شده. عینکی که دقیقاً برای من و شما طراحی شده که نمیتونیم یک لحظه از دنیای اینترنت جدا بشیم.
ویژگی‌های قابل انتظار.
عینک ووزیکس تصاویر رنگی کوچکی را در مقابل چشمانتان پدیدار می کند که می تواند نمایشگر پیامک‌ها، ایمیل‌ها و مسیرها باشد. ووزیکس برای این کار از فناوری اندروید بهره می برد و به وسیله بلوتوث به تلفن همراه شما وصل می شود. اما چنین محصولی یک ویژگی برتر و استثنایی هم دارد. با استفاده از قابلیت تشخیص چهره، در صورت استفاده از این عینک لازم نیست که نام و مشخصات افراد را به یاد داشته باشید، چرا که این ابزار استثنایی پس از تشخیص چهره فرد مقابل شما مجموعه ای از اطلاعات را در مورد او در اختیار شما می گذارد. این مجموعه از اطلاعات می تواند در برگیرنده استاتوس های فیسبوکی، آخرین توییت ها و کسی چه می داند آخرین ایمیل هایی باشد که بین شما رد و بدل شده و به این ترتیب شما برای یک مکالمه کوچک با فردی که برای نخستین بار در دنیای واقعی می بینید به اندازه کافی دستگرمی خواهید داشت.
چه زمانی باید منتظر چنین عینکی بود؟
عینک گوگل که در بهار امسال به برنامه سازان اندرویدی معرفی شد، احتمالاً پیش از سال 2014 به تولید انبوه نخواهد رسید و تازه اون دست از برنامه نویسان اندرویدی که در آمریکا زندگی می‌کنند و این محصول رو به قیمت $1,500 پیش خرید کردند، میتونن در سال 2013 منتظر تحویل سفارش خودشون باشن. اما بر پایه گزارش گاردین، محصول ووزیکس در تابستان 2013 با قیمتی کمتر از $500 به مشتریان عرضه خواهد شد.
به به این فهرست نست را هم اضافه کنید. ترموستات هوشمند خانگی با قابلیت کنترل از طریق اینترنت. نست که تا اینجا لقب آیفون ترموستات ها را به خود گرفته، از همکنون در بازارهای آمریکا به قیمت $250 در دسترس مشتریان است و سازندگانش ادعا می کنند که این هزینه $250 پس از یک دوره 2 ساله صرف جویی در مصرف انرژی از طریق نست به شما باز خواهد گشت. به پایان برنامه دیگر از سری .com رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.